فروردین اولین سال روز درگذشت داریوش شایگان است. فیلسوف و نویسنده ایرانی که در طول حیات 84 ساله کوشید درباره روح ایرانی کاوش کند و بر روی پدیده هویت نور بیندازد. داریوش شایگان هندشناس برای رسیدن به این هدف به فلسفه تطبیقی تکیه کرد. به باور شماری از علاقمندان آثار داریوش شایگان، او با نقد فلسفه غرب و برجسته کردن دستاوردهای اندیشه‌های شرقی آغاز کرد. سپس از شرق شیفتگی فاصله گرفت و سرانجام به هویت چلتکه رسید. آسیا در برابر غرب، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، تصوف و هندویسم، افسونزدگی جدید، هویت چلتکه و تفکر سیار، بت‌های ذهنی و خاطره‌های ازلی، سرزمین سراب‌ها، انقلاب دینی چیست، آمیزش افق‌ها، هانری کوربن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، بینش اساطیری، پنج اقلیم حضور، در جستجوی فضاهای گمشده، نگاه شکسته و فانوس جادویی زمان از آثار ناماشنای داریوش شایگان هستند. در حاشیه آخرین کنفرانس دو سالانه انجمن ایرانشناسی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، فرصتی دست داد برای بررسی نقادانه کارنامه داریوش شایگان. در گفتگوی سه جانبه، گفتگوی میان رامین جهانبگلو، استاد فلسفه، هندشناس و معاون مرکز صلح مهاتما گاندی دانشکده حقوق دانشگاه بین‌المللی جندال، و گفتگو کننده با بسیاری از فیلسوفان به نام معاصر غرب که از دوران جوانی با اندیشه داریوش شایگان میهمان دائمی خانواده در محفل‌های فکری دهه 1340 و 1350 آشنا شد و گفتگوی طولانی او با داریوش شایگان در کتاب زیر آسمان‌های جهان یکی از منابع شناخت جامع‌تر از این فیلسوف است. و فرزین وحدت، استاد جامعه شناسی، پژوهشگر کالج واسار در نیویورک، آشنا به مکتب فرانکفورت و اندیشه انتقادی و محقق آثار متفکران عرفی و مسلمان ایران معاصر. با میزبانی من امیر مصدق کاتوزیان در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین کالیفرنیا که با وزش باد همراه بود و اثرش در ضبط این گفتگو گهگاه آشکار است. با شما شروع کنیم. آقای رامین جهانبگلو، شما داریوش شایگان رو از نزدیک میشناختین، این نزدیکی چه چهره ای رو برای شما ترسیم میکنه توی طول سالها وقتی که نگاه میکنین به گذشته، از لحاظ نوع نگرشی که او به جهان داشت، به ایران داشت و کلن به پدیده انسان؟
خب من داریوش شایگان به مدت تقریبا نیم قرن باش آشنایی داشتم در دورهای مختلف زندگی خودم و زندگی ایشون، و آن جنبه‌ای که بر من خیلی جالب بود و چه در دوران نوجوانیم چه در دوران که بر پاریس بودیم و بعد با در ایران با هم در نشر فرزان بودیم، این گشودگی داریوش شایگان بود، چه از نظر فکری چه از نظر انسانی. کسی بودش که از جمله روشنفکران خاص ایران بود که خودشو نقد می‌کرد، کارهای پیشینش رو نقد می‌کرد و همونطور که شما میدونین تو آثارش هم اینو که نوشته و نقد کرده، ولی به صورت شفاهی هم این کار میکرد و ضمناً خیلی باز بود نسبت به ایده های جدید، حالا این ایده از هر جوهی میخوان بیان. و به نظر من آن چیزی که جاش خالیه بعد از مرگ شایگان یه نوع روشنفکری است که هم به غرب بپردازه هم به شرق. میدونین ما بیشتر روشنفکرامون به غرب میپردازن، از جمله خود من تا یه دورهای خیلی به غرب هم توجه داشتم، ولی شایگان یه کسی بود که همیشه به شرق هم خیلی هم اعتقاد داشت، خصوصا شرق دور یا از هند به اون طرف، و براش همون اندازه اهمیت رو داشت که مثلا فرهنگ فرانسه یا فرهنگ انگلستان یا فرهنگ آمریکا ممکن داشته باشه. و از این نظر به نظر من یه روشنفکر خیلی مخصوصی بود که من بهش میگم روشنفکر داتور معارفی. شایگان تأثیر خیلی بسزایی داشته در نحوه نگرش ما به کل جهان در فکر، و این حالت میتونم بگم همدلی فکری که ما میتونیم با دنیای شرق و غرب ایجاد بکنیم.
ممنون. آقای وحدت، شما شناساییتون از شایگان به طور شخصی نبود، از لابلای نوشته‌هاش بیشتر با او آشنا شدید. شما چه ویژگی رو در شایگان می‌بینید که قابل برجسته کردنه؟
شایگان به نظر من متفکری بودش که مسائل ایران و دنیای شرق رو به صورت خیلی جالبی هم در قبال غرب و مدرنیته خیلی خوب افکارش منتهی میتونه بشه به یه تحلیل بسیار عمیقی از ما شرقی ها و مدرنیته و غرب. این خدمت خیلی مهم شایگان بود که تو مرحله اول از تفکرش غرب رو خیلی نقد ازش کرد و جنبه های مثبت شرق رو نشون داد، جنبه های منفی غرب رو نشون داد، ولی متاسفانه بیشتر جنبه های منفی غرب نشون داد مرحله اولش. ولی در مرحله دوم یه مقدار این رو برعکس کرد و نکات مثبت غرب رو نشون داد و چه استفاده های ما میتونیم ازش بکنیم و چه زوایای مثبتی میتونه برای ما داشته باشه. و فاز سوم دوباره مقداری اون ارزش های سنتی رو، اون ارزش هایی که ارزش انسانی هستن که خب غرب مقداری روابط انسانی رو مکانیکی میکنه و این ارزش هایی که اونها رو میتونه خنزا بکنه دوباره وارد کرد، ولی نه در حوزه فلسفه و به تبع اون یه جوری وارد سیاست بشه، ولی در عرصه هنر و در عرصه هنرشناسی و زیبایی شناسی. و این دوتا رو به هر حال این سه مرحله از تفکرش یه راهنمای خیلی خوبی شد که ما غرب رو بهتر بشناسیم، مزایاش رو تشخیص بدیم و نقاط تاریک مدرنیتر هم در نظر بگیم و نقاط مثبتش رو. این به نظر من شاید در آینده تاثیر شایگان حتی در زمان زندگیش هم بیشتر باشه، برای اینکه ما میتونیم از این سه تا مرحله زندگیش بسیار بیاموزیم.
شما در سخنرانیتون آقای جهانبگلو آمدین یه تقسیم بندی کردین بین سه تا شایگان، سه دوره شایگان، اینو خلاصه میتونین اینجا صحبت بکنین و آیا موافقید با این نقطه نظر آقای وحدت که در فاز سوم مرحله اول زندگیش برجسته بود منتها در زمینه هنر و نه در پهنه سیاست و فلسفه؟
من با آقای دکتر وحدت موافقم، البته تا یه حدی، به خاطر اینکه منم در مقالاتی که اخیراً در مورد داروی شایگان نوشتم در مورد ساحت زیبایی شناختی شایگان در فاز سوم صحبت کردم که آثار مهمش در واقع همین دو کتابی است که یکیش در مورد شارل بودلر و دیگری در مورد مارسل پروست، یعنی رو آوردن شایگان بیشتر در 10 سال قبل از مرگش به نقاشی، چیزایی که درباره نقاشی نوشته، درباره معماری، مثلا جهان‌های گم شده یکیشه، در مورد شهر. من خودم در یک کنفرانسی در سفارت ایتالیا بودیم بعد از درست یه هفته بعد از خراب شدن بم، زلزله بم، و شایگان اینقدر متاثر شد که تو اون کنفرانس وقتی داشت صحبت می‌کرد شروع کرد گریه کردن و ایتالیایی که اونجا بودن خیلی تعجب کردن که این آدم مثلا اینقدر احساساتی شده و براش خیلی مهم بود این مسئله.
و همینطور درباره 5 اقلیم حضور، قله‌های شعر ایران 5 تاشون.
بله، داشتم می‌رسیدم به اون موضوع. 5 اقلیم حضورم جزء به هر حال کتابای مهمش هستش در این دوره آخر و تو تمام این کتابا، تو تمام این نوشته‌ها، تو تمام این سفرها شایگان به هر حال آن چیزی براش مهمه که میشه اسمش گذاشت سفر نفس، یعنی میخواد برگرده و روح ایرانو، روح ایرانی که در فاز اول دوم هم به هر حال به نوعی دنبالش هست، اینو میخواد پیدا کنه و به نوعی در جستجوی معنا هم هست. ببینین یه چیزی من باید بگم، شایگان دینو از امر قدسی جدا میکرد، براش امر قدسی امر مهمی بود. چرا؟ به خاطر اینکه هم تحت تاثیر یون بود، هم تحت تاثیر برای کوربن بود در دوره‌های اول، ولی اینکه امر قدسی برحال نباید ایدئولوژیک بشه، اگه ایدئولوژیک بشه خطرناکه، که اینو شما اینو در کتاب انقلاب مذهبی چیست میبینین، در نگاه شکسته میبینین، ولی به هر حال این امر قدسی براش مهم بود. این امر قدسی هم یک جستجوی معناست. حالا جستجوی معنا در فاز سوم برای شایگان مسئله ادبیات و هنر مطرح شده بود، ولی به هر حال امر قدسی رو داشت میگشت در هنر نه در دین. شایگانیش و آدم متدینی به اون صورت نبوده که مثلا سید حسین نصر هستش.
گفتید که تا یه حدودی با آقای وحدت موافقین که به ذهن متبادر میکنه که ممکنه یه تمایزایی هم داشته باشه تفسیرتون از نوشته‌های شایگان.
من با آقای دکتر وحدت در اینجا موافقم که دیده شایگان در دوره اول وقتی که آسیا درباره غرب می نویسه و کتابای دیگه‌ش رو اساساً یک دید رمانتیک داره نسبت به شرق. در مورد ژاپن و چین و هند که می نویسه خیلی رمانتیک نگاه میکنه به این کشورها. بعد در دوره‌های دوم و سوم شاید این دید یه مقداری حالت عینی‌تر پیدا کرد از نظر شایگان.